روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد بله بله های خبر داغ دارم. جواب حسینی رفت آمریکا بله بله.
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه.
شما شنوندگان محترم برنامه کیوسک در رادیو پیام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از این سری برنامه‌ها در خدمت شما هستیم در کنار پونه عزیز. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی. سلام به شنونده های رادیو پیام، امیدوارم که حال همه خوب باشه.
ما امیدواریم حال تو خوب باشه. پونه جان، من همین اولش تا حولم و یادم نرفته خدمت شما عرض بکنم که هفته گذشته سفارش شما مبنی بر افرادی که برنده جایزه اسکار شدن رو ما عیناً خبری که شما برامون فرستادید رو روخوانی کردیم و به رسم امانتداری بدون یک کلمه این طرف و اون طرف عین خبر رو خوندیم و توی رادیو هم اعلام کردیم که از طرف شماست و چون
دست شما درد نکنه. بله خب شنونده ها میدونن ما برنامه کیوسک رو یک روز قبل، یعنی معمولا روزای یک شنبه ضبط میکنیم و خب مراسم اسکار هم شب بین یک شنبه و دوشنبه نیمه شب در حقیقت برگزار شده بود. اگه قرار بود صبر کنیم تا این هفته و بعد راجع به اخبارش که حالا ممکنه ادامه پیدا کنه، ولی راجع به برنده های اسکار بخوایم صحبت کنیم، خب دیگه خیلی بیات میشد.
دقیقاً.
اگر هم قرار بود که اصلا صحبت نکنیم، که خب یه ذره به نظرم عجیب بود که مثلا یه برنامه اخبار سینمایی داشته باشه ولی درباره اسکار صحبت نکنه در اون روزه، به خصوص این بود که زحمت کشید و این کار کرد.
البته شنوندگانی که، یعنی مخاطبینی که از طریق تلگرام ما رو دنبال میکنند، توی برنامه کیوسک هفته گذشته این خبر جاسازی نشده، یعنی اینکه چون قبل از برنامه کیوسک من این خبر رو گفتم دیگه جا نداشت که من برم اول مثلا این خبر رو بگم بعد آرمو قبلش پخش کنم، خلاصه یه خورده به هم ریخته میشد. کسانی که از طریق تلگرام گوش کردن برنامه هفته گذشته رو فقط در جریان باشن که این خبر جا افتاده که در کل برنامه وجود داره. خب بریم به سراغ ترانه این هفته ببینیم که چه ترانه‌ای در نظر گرفتیم.
ترانه این هفته یه ترانه‌ای هست از پالت به نام با من خیال کن.
با من خیال کن از گروه پالت.
آره، متن این ترانه در حقیقت یه مقدار یادآور خاطرات شهرهای مختلف ایران، اصفهان و شیراز و استان گیلان و اینها، و قراره که خیال کنیم و به تمام اون شهرها سفر کنیم.
به به، چه عالی، چقدر انتخاب شایسته. خیلی ممنون و متشکرم. بریم به سراغ برنامه هفته ببینیم که در خبرها چه خبر هست.
خب همونطور که تو اشاره کردی، هفته پیش خبرهای مربوط به برنده های اسکار رو تو زحمت کشیدی و اعلام کردی و حالا خب همیشه همینطوری بوده دیگه. دوستانی که پیگیر اخبار سینمایی هستن میدونن که اسکار یکی از پرحاشیه ترین مراسم سینمایی یا فستیوال های سینمایی هستش که هر سال خودش ممکنه ظرف چند ساعت جمع جور بشه، ولی تا چند ماه بعد در رابطه با اتفاقاتی که حین برگزاری مراسم اسکار میفته اخبار و حاشیه بیرون میاد. خب امسال هم البته احتمالاً خیلی کمتر از سالهای گذشته خواهد بود، ولی اولین چیزی که توجه همه رو به خودش جلب کرده اینه که اسکار 2021 کم بیننده ترین مراسم در تاریخ آکادمی اسکار شد.
آخه چرا؟
بر اساس آمار و ارقامی که بیرون اومده، شمار بیننده های تلویزیونی خب میدونید دیگه مراسم اسکار به صورت زنده برگزار نشد و به صورت لایو و از شبکه تلویزیونی ABC قابل تماشا بود. شمار بیننده های تلویزیونی مراسم اسکار 2021 با 58% کاهش در مقایسه با آمار حتی همین سال گذشته روبرو بوده. 93 دوره جوایز سینمایی اسکار رو در شکل شمایلی در حقیقت برگزار کردند که به خاطر پیامدها و عواقب این یک سال خورده‌ای درگیر پاندمی بودن، همچنان امکان این وجود نداشت که به صورت زنده باشه، یعنی به صورت زنده بود ولی به صورت فیزیکی اینکه در سالونی برگزار
داشته باشن
و بله همه حضور داشته باشن. اولا که خب میدونیم که با 2 ماه تأخیر برگزار شد، شکل و شمایلش متفاوت بود نسبت به سالهای گذشته. مثل هر سال در شهر لس آنجلس برگزار شد و قبل از برگزاری و حین مراسم هم این پیش بینی میشد که قراره که کم بیننده باشه این مراسم، ولی تا نمیدونستن که دیگه قراره 58% افت بیننده داشته باشن. مراسم اسکار 2021 یعنی همین مراسمی که هفته پیش برگزار شد فقط 9,580,000 نفر از طریق شبکه ABC تماشاش کردن که در حقیقت مثلا سال 2020
نزدیک 20 میلیون
23,654,000 نفر اسکار رو تماشا کرده بودن. حالا یعنی اینها کسانی بودن که از طریق تلویزیون تماشا کردن، ولی امسال ظاهرا این مراسم انقدر هم جذابیت نداشته یا انقدر داغ نبوده براشون که پیگیر باشن از طریق تلویزیون ببینن.
وقتی تماشاچی جایی حضور نداشته باشه اون کیفیت قضیه به هر حال میفته پایین.
آره دقیقا همینطوره. این ریزش مخاطبای تلویزیونی فقط منحصر به مراسم اسکار نبوده، امسال مراسم جوایز موسیقی گرمی هم 51% افت تماشاچی تلویزیونی داشته، گلدن گلوب 62% داشته، انجمن بازیگران آمریکا 52% داشته. مخاطبای این مراسم مخاطبای خیلی پروپاقرصی هستن و همیشه تعداد خیلی خیلی زیادی از سرتاسر جهان این مراسم رو از پای تلویزیون دنبال میکنن، ولی امسال کلن انگار که مردم دل و دماغش رو هم نداشت.
حالا به غیر از اون میخوام اینو بگم که وقتی مثلا با یه هنرمندی هم در سالن وجود داره مثل رابرت دنیرو، مثل آلپاچینو، مثل سایر این افراد سرشناسی که توی سالن وجود دارن تو در حین اجرای مراسم، و وقتی که مجری داره صحبتی رو میکنه و بعد یه نگاه یا یه اکتی از رابرت دنیرو یا آلپاچینو یا سایر بازیگرای نامدار یا هنرمندای اون در واقع جهانی اتفاق میفته، همین این کارگردان ها مثلا اون رو نشون میدن طی مراسم و میدونی چی میگم، مراسم به صورت زنده.
آره دقیقا همینه. حاشیه هایی هم که ایجاد میشه به همین دلیل. ببین مراسم اسکار معمولا معروفه به این که مثلا مجری ها چه تیکه هایی رد و بدل میکنن، از توش معمولا خیلی بسیار زیاد حرفای راسیستی در میاد، خیلی نژاد پرستی و قوم پرستی و این چیزهایی که تو امریکا همیشه باب هست بیرون میاد. بعد مراسم اسکار صرفا این نیستش که حالا مثلا اون سینماگرها و بازیگرها و هنرمندا بیان تو اون سالن بشینن، لباسشون، آرایششون، طلا و جواهراتشون، کفششون، همه اینها از ماها قبل برنامه ریزی میشه و کسانی که پیگیر هستن خب خیلی براشون مهمه که تک تک اینها رو مورد آنالیز قرار بدن تا ماها بعدش در رابطه با این مسائل صحبت میشه. خب وقتی مراسمی نباشه به اون شکل سنتی و در سالن، در حقیقت تک تک این اتفاقات هی حذف میشه، خب تماشاشی هم حذف میشه. تازه امسال تهیه کننده های اسکار یه ابتکاری به خرج داده بودن مثلا که بهترین فیلم رو که یکی از کاتگوری های اصلی آکادمی هست به عنوان آخرین جایزه اعلام کردن. معمولا بهترین فیلم برنده اسکار جزء مثلا 2 تا 3 تا اول اعلام میشه، ولی امسال به خاطر اینکه
بتونن تماشاگر رو بکشن،
آره زمان بدن که کسانی که حالا هنوز به تلویزیون نپیوستن بپیوندن، این کار رو کردن. برنده های بازیگر بهترین بازیگر زن و مرد نقش اول هم همینطور آخرای مراسم اعلام شدن، ولی این همون هیجان کافی که یعنی هیجان لازم رو در حقیقت به مراسم تزریق نکرد. خب برگزار کننده ها یا مجری های مراسم اسکار هیچ وقت از محتوای درون اون پاکت هایی که تو دستشونه و اسم برنده ها رو روش نوشته هیچ وقت اینها مطلع نیستن، و حالا من اینو خیلی مطمئن نیستم جایی خونده بودم، اینم جدید نیست، مال مثلا سالهای گذشته، مراسم اسکار سالهای گذشته، که مجریها و کسانی که قراره که این پاکت رو در بیارن و بخونن از چند ساعت قبل از برگزاری مراسم یه حالت قرنطینه مانند دارن، یعنی جایی هستن که گریمشون آرایششون همه جا به صورت جداگانه انجام میشه و اصلا داخل جمعیت نمیان به خاطر اینکه تحت تاثیر پیشبینی ها و پیشگویا و حرف و حدیث ها نشن که توی اعلام برنامه و اعلام اون برنده تاثیری نذاره. خب امسال هم همینطور بوده و از اونجایی که مجریها تصور میکردن که چادویک بوزمن که بازیگر در گذشته، بازیگر فوت شده امریکایی هست، به احتمال 99% برنده شاخه بهترین بازیگر مرد خواهد بود، تصمیم میگیرن که اسم اون رو به عنوان آخرین برنده شب اعلام بکنن که بعدش هم بتونن یه مراسم قدردانی یا یه بزرگ داشتی به خاطر اینکه طی یک سال گذشته یکی از کسانی بوده که خب از بین رفته و فوت شده، یه مثلا برای این بازیگر فقیدشون یه مراسم بزرگ داشت برگزار کنن و مثلا در حقیقت میخواستن یه نوعی ادای احترامی کرده باشن، اما برخلاف پیشبینی هایی که کرده بودن، وقتی که پاکت رو باز میکنن و اون کاغذ رو در میارن، اسم آنتونی هاپکینز در میاد از توش و آنتونی هاپکینز هم مثلا توی اونجا حضور نداشته، آماده مصاحبه و اینها هم نبوده، یعنی اصلا یه جوره انگار پکیج 100% براشون بسته شده بوده که قراره که چادویک بوزمن برنده این بخش بشه، ولی خیلی به صورت عجیب غریبی آنتونی هاپکینز برنده میشه برای فیلم The Father یا پدر، در حقیقت دومین اسکار خودش رو در طول سالهای بازیگری خودش به دست میاره،
استحقاقش هم داره، چقدر هم زیبا
و واکین فینیکس به نیابت از آنتونی هاپکینز میره و اسکار رو دریافت میکنه.
بسیارم عالی. این در یه ویدئوی کوتاهی هم از آنتونی هاپکینز در اومد که بعد از گرفتن جایزه اسکار یه رقص همچین خیلی جالبی هم داره توی خونه خودش انجام میده که خیلی هم باحال بود این ویدئو.
آره دقیقا همینطوره. خب در رابطه با اسکار یه نکته دیگه ای هم بگم که شاید اینم حالا یه جورایی خالی از لطف برای ما نباشه شنیدنش، اونم اینه که خب امسال دومین سالی بود که آسیایی ها در حقیقت جادوگران اسکار بودن، یه جورایی میشه گفت کارگردان برنده اسکار خب کلوی ژائو کارگردان چینی آمریکایی بود، خانومی بود که هم برای فیلم ترجمه فارسیش هستش سرزمین آواره ها ولی اسم اصلی فیلم هست نومدلند، هم بهترین فیلم شناخته شد و هم بهترین کارگردانی رو جایزش رو به همین خانم کلوی ژائو دادن. وقتی که دو تا جایزه اسکار بهترین کارگردانی و اسکار بهترین فیلم رو گرفت، خب تاریخ ساز شد در حقیقت، به خاطر اینکه شاید در اولین باری بود که یک کارگردان نیمه آسیایی نیمه آمریکایی و زن در دو بخش خیلی خیلی مهم اسکار همزمان در یک سال مثلا بتونه جایزه ای رو، یعنی
من شنیدم که در طول تاریخ اسکار این دومین باره که
آره
یه زن داره،
یه زن میگیره و اون هم زنی که آسیایی تبار باشه. خب این خودش از اون مسائلی هستش که خیلی برجسته میکنه این برنده شدن خانم ژائو رو در این دو بخش. اما نکته جالب اینه که همزمان که همه دنیا تقدیر کردن ازش و خب اسکار شاید آخرین مرحله و آخرین و شاید با ارزشترین جایزه سینمایی برای هر سینماگری باشه، در زادگاهش یعنی در چین روی خوشی بهش نشون ندادن و حتی تصاویرش رو موقع دریافت جایزه اسکار سانسور کردن. چند ساعت از برگزاری مراسم اسکار گذشته بود و رسانه دیلی پیپر که روزنامه رسمی کمیته مرکزی حزب کمونیسم چین هست و از رسانه‌های خیلی مهم کشور چین هست، هیچ کدوم از عکس‌ها و اخبار مربوط به اسکار و برنده شدن خانم کلوی ژائو رو منتشر نکردن. نه فقط این روزنامه، روزنامه‌های دیگه، یعنی اصلا در چین همچین چیزی منتشر نشد. حتی یه گزارش هم از جوایز متعددی که مثلا خانم ژائو به خاطر این فیلم نومدلند در فستیوال‌های دیگه گرفته بود هم تا حالا در روزنامه‌های چین منتشر نشده. البته خانم کلوی ژائو 39 سالشه، میدونی متولد پکنه و بعد از اینکه جایزش رو گرفت، اسکارش رو گرفت، حرفای سیاسی هم نزد بعد از این اتفاق و بیشتر از خاطره های دوران کودکی خودش نقل کرد. یعنی هیچ ربطی به این نداشت که حالا بگیم از لحاظ سیاسی شاید یک باری
یه حرفی زد یا صحبتی
به این دلیل هم نبود. در ضمن مخاطبان هنگ کنگی هم اصلا نمیتونستن که این اتفاق رو، اسکار رو نمیتونستن به صورت زنده از شبکه تلویزیون سرتاسریشون که یه شبکه‌ای هست مثلا که به نام تی وی بی نمیتونستن ببینن در هنگ کنگ. و این شبکه تی وی بی از سال 1969 مراسم اسکار رو هر سال به صورت زنده پخش میکرده و امسال برای اولین بار بوده تو 50 سال گذشته که امسال اصلا این مراسم رو پخش نکرده و دلیلش فقط کاندیدا بودن همین خانم چینی تبار بوده.
چقدر آشناست برای ما ایرانیان همچین رفتارهایی.
آره دقیقاً، خیلی خیلی این گفتم شاید خالی از لطف نباشه، برای ما اینه که خیلی ملموسه و خیلی ما میتونیم حس کنیم و شاید خیلی حالا من و تو نه به اون شکل، ولی شاید خیلی از سینماگرهای ما با اون اندوهی که احتمالاً خانم ژائو در اون لحظات و روزهای بعدش که متوجه شده که یه همچین اتفاقاتی افتاده دست به گریبان بوده، خیلی براشون
همزادپنداری
تونستم بکنم. در حقیقت همه این جنجال ها به خاطر صحبت های انتقادی بوده که ژائو خیلی وقت پیش چند ماه پیش زده بوده این حرف ها رو. اون بعد از اینکه در گلدن گلوب هم برنده جایزه شد و جایزه گرفت، مصاحبه های گذشتهش که یعنی قبل از گلدن گلوب یه سری مصاحبه انجام شده بود، این مصاحبه ها در چین خیلی بالا اومد و یعنی در حقیقت درگیر یک بازی سیاسی کردن این خانم رو. و این مصاحبه ها در حقیقت این خانم انتقاد کرده بوده به دولت چین و خب طبیعتاً یه تاوانی هم باید پس پرداخت میکرده.
خب پس برای یکی از دلایلش که میتونه اصلا آمار بازدید کننده از این مراسم پایین تر
باشه همین شده بوده.
آره دیگه اصلا خود آره چین 11 به 1
به خاطر اینکه یک هفته قبل از مراسم اسکار دولت چین به رسانه‌های ملی چین، به تمام رسانه‌های ملی چین اعلام کرده بوده که میزان پوشش جوایز آکادمی اسکار رو باید به حداقل برسونن و به صورت زنده هم نباید پخشش بکنن و دلیل این تصمیمش هم اینجوری اعلام کرده که به خاطر مستند جدا نشوید در بین نامزدهای بخش مستند بود که البته این مستند جایزه کسب نکرد، اینم یه مستندی بود از چین و ظاهرا یه مقدار انتقادی بوده ولی اعلام نکرده بوده که دلیلش یعنی فقط اون رو گفته بوده، این مستند رو مطرح کرده بوده، چیزی راجع به این خانوم و حرفایی که زده بوده و احتمال برنده شدنش نگفته بوده. ولی
شاید تصورش رو نمی‌کرده که اون گونه بشه، ولی
یکی این و یکی به دلیل دورگه بودن این خانوم. خب یه جورایی این خانوم صرفا چینی نبوده و اصلا از دوره جوانیش در امریکا زندگی می‌کرده و همطور که گفتم چینی امریکایی هستش. ولی به هر حال این اتفاقیه که برای ما جالبه و برای ما خیلی آشناست دیگه. خیلی
من مراسم رو مستقیما ندیدم، اما دوستی که با من تماس گرفتن این رابطه به من گفتش که بی بی سی هم زمانی که داشته این مراسم رو مثلا به صورت زنده پخش میکرده، حالا بخشایش رو بعدم روش کامنت میدادن اون کسانی که ترجمه میکردن صحبت ها رو و اینها رو، این خانم کلوی رو کره‌ای تبار معرفی کردن، چینی تبار معرفی نکردن. روی همین حساب گفتم شاید که این هم میتونه از بازیایی که احیانا بعضی وقتا بی بی سی هم انجام میده.
ببین در اینی که بی بی سی خیلی شیطنت ها میکنه در ساده ترین اخبار، حتی اخبار محیط زیست بورکینافاسو هم وقتی میخواد بی بی سی در حقیقت منتشر کنه پشتش میتونه که یک شیطنتی وجود داشته باشه، ولی میتونم یه اشتباه لفظی باشه به خاطر اینکه منم جایی خوندم که کره‌ای، یعنی به دلیل اینکه در سایت های انگلیسی اصلا اشاره‌ای به چینی بودن نشده و فقط نوشتن ایشین هست، این خانم آسیاییه و خب آسیایی بودن کره و چین و تبت و همه اینا یه جورای آسیایی تلقی میشن، فیلیپین و خاور دور و اینها، شاید یه اشتباه اینجوری هم بوده. چون باز از جنبه دیگه هم نگاه کنیم بی بی سی در خبرگزاری بی بی سی کم اشتباه نمیشه، ولی معمولا اشتباهات فاحش رو خودشون بعدا میان تصحیح میکنن. حالا این رو
بعضیش هم مثلا ازش میگذرن و آره. میگن خب حالا که دیگه رد شده.
ولی نه خمش. خانم کلوی ژائو چینی هستش، یعنی زادگاهش اصلا شهر پکن بوده.
من گفتم با توجه به اینی که احیانا ممکنه که حالا یک، یعنی حتی نمیتونم بگم شیطنت منفی، شیطنت مثبت میتونه داشته باشه، با توجه به اینکه خب این گمان زنی وجود داره که ویروس کرونا از چین آمده و نمیدونم اینها، حالا اسکار به یک چینی تعلق میگیره از یک بابتی، عنوان کردنش ممکنه که مثلا یه خورده کانفلیکت ایجاد بکنه روی همین حساب، شاید شیطنت مثبت، ولی به هر حال همچین اتفاقاتی هم بوده در حاشیه های اسکار،
میتونه همه اینا میتونه باشه. خب خبر دیگه‌ای که بخوام بگم الان من بگم باز تو
خب دیگه میریم سراغ آقای فرهادی و یا خانم فرهانی گلشیفته خانم.
دارم اتفاقا راجع به گلشیفته فرهادی هم خبر دارم، ولی الان اجازه بدی میخوام با اسقر فرهادی شروع کنم.
خواهش میکنم بفرمایید. نمیشه که اسکار باشه اسقر فرهادی نباشه.
نه ربطی به اسکار نداره. آمازون، کمپانی آمازون قرار شد که پخش کننده آخرین ساخته اسقر فرهادی یعنی فیلم قهرمان هیرو در آمریکا باشه. به گزارشی که ورایتی منتشر کرده، کمپانی آمازون حق پخش هیرو یا همون قهرمان که نهمین فیلم بلند اسقر فرهادی هست رو در اختیار گرفته و این فیلم قراره که در آمریکا توسط این کمپانی پخش بشه. این خبرها خیلی جالب بود. موقعی که من این خبر رو پیدا کردم به فاصله 2 ساعت خبر تکمیلی اومد. در این خبر نوشته شده که فیلم قهرمان اسقر فرهادی در لیست احتمالی جشنواره کن امسال قرار داره، ولی به فاصله چند ساعت خبر تکمیلی اومد و خبر تکمیلی هم این بودش که به صورت قطعی قهرمان اسقر فرهادی در کن 2021 شرکت خواهد کرد. رویمی منتقد و تحلیلگر سینمایی هستش که به صورت خاص در رابطه با اسقر فرهادی و کارهای اسقر فرهادی نقد می نویسه. نزدیک به جشنواره کن شده و خب نقدهاش رو درباره فیلم‌هایی که حالا و کارگردانایی که باشون کار میکنه شروع کرده. در صفحه شخصی اینستاگرام خودش، نه به صورت یک خبر رسمی ولی در فضای شخصی خودش، نوشته که طبق اونچه که شنیدم فیلم جدید فرهادی که روز گذشته حق پخشش در آمریکا توسط کمپانی آمازون خریداری شد، یکی از فیلم‌های قطعی بخش مسابقه جشنواره کن 2021 خواهد بود. خب وقتی که مثلا یه همچین منتقد سرشناسی یه همچین خبری رو در فضای شخصی خودش در پیج شخصی خودش منتقل میکنه، میشه بهش استناد کرد، یعنی قطعا از خودش حرف نمیزنه. و با این حساب میتونیم بگیم که فیلم قهرمان اسقر فرهادی قراره که در کنار فیلم های آنت لوس کاراکس و گزارش فرانسوی ویس اندرسون فیلم های قطعی حاضر در بخش جشنواره کن امسال باشن.
خب خدا رو شکر رسالت این هفتمون هم تکمیل شد در برنامه کیوسک. بریم به سراغ خبر بعدی.
نکته تکمیلی این خبر رو هم بگم، اونم اینه که پخش اروپایی فیلم قهرمان رو کمپانی ممنتو به عهده گرفته و اینکه پرسیونت دیگه برو سراغ ممنتو دیگه.
باشه چشم. خیلی ممنونم.
بله
حتما.
خب از این خبر که بگذریم میتونیم بریم راجع به جشنواره برلین صحبت کنیم. مسئولان برگزاری جشنواره برلین اعلام کردن که به احتمالاً ناگزیر خواهند شد که بخش دوم و بخش تابستانه جشنواره برلین امسال را در فضای باز برگزار بکنن. حالا داستان را شاید دوستان شنونده یادشون باشه، اگر نه من یه یادآوری میکنم. 71مین جشنواره فیلم برلین امسال قرار بود که طی دو مرحله یعنی برنامه ریزی شده بود که طی دو مرحله انجام بشه. مرحله نخستش از اول تا پنجم ماه مارس بود، به صورت مجازی برگزار شد. همونطور که ما قبلا هم راجع به صحبت کردیم، برنده های بخش های متفاوت اعلام شد و فقط با شرکت همون برنده ها که نامزد شده بودند و تعداد خیلی کمی از سینماگرها در سالن های سینما برگزار شد این مراسم. ولی بخش دومش قرار بودش که توی جشنواره تابستانه برلینال اسم بگیره و نمایش حضوری آثار منتخب فستیوال داشته باشه، بازار برلین رو داشته باشه. و مراسم اعطای جوایز به صورت حضوری هم اونجا برگزار بشه و تاریخش قرار بود از 9 تا 20 ژوئن باشه، ولی قرار نبود که در فضای باز باشه. یعنی اینطور که اعلام کرده بودن فقط این رو به دو بخش تقسیم کرده بودن به دلیل اینکه از ازدحام جمعیت که حالا هم مثلا سینماگرها و منتقدها و کارگردانها و بازیگرها همه اینها جدا شدن از مردم عادی. ولی حالا چون یه سری محدودیت‌های جدیدی در رابطه با ویروس کرونا در آلمان دوباره برقرار شده، بخش تابستانه جشنواره برلین، همین بخش دومش، همچنین یه جورایی در حاله ای از شک و تردید و ابهام بود.
طبیعیه چون هنوز واکسیناسیون هم به پایان نرسیده دیگه.
دقیقاً. و مسئولای برگزاری جشنواره برلین گفتن که ما فعلا در حال رایزنی با مقامات شهری هستیم تا بتونیم این مشکل رو برکنار کنیم و بتونیم به صورت حضوری این مراسم رو برگزار کنیم. یعنی یه جورایی شک گذاشتن که اصلا شاید نشه به صورت حضوری هم انجام بشه، ولی در هر حال اعلام کردن که ممکنه به تعویق بیفته، ممکنه که به صورت حضوری نشه، به صورت آنلاین بشه، و یا اینکه در بهترین حالت ممکنه در تاریخ خودش ولی در فضای باز انجام بشه،
به شرط که بارون نیاد.
آره، خب از چالش‌های خیلی چالش برانگیزه در حقیقت این، اون هم در کشوری مثل آلمان که خب از لحاظ آب و هوایی یه جورایی ما میتونیم بگیم شبیهیم. یکی از چالش‌های نمایش فیلم‌ها تو فضای باز اینه که امکان پخش فیلم‌ها با نسخه 35 میلیمتری رو ندارن در حقیقت. به خاطر همین مرور آثار امسال جشنواره برلین عمدتاً برمیگرده به فیلم‌های کلاسیک، قراره که این اتفاق بیفته و چون نمیتونن فیلم 35 میلیمتری رو در فضای باز اکران بکنن، خب فیلم‌های بخش کلاسیک، فیلم‌های کلاسیک تاریخ سینما ایران هم 35 میلیمتری.
سینمای جهان منظور
سینمای جهان، من چی گفتم؟
سینمای ایران.
نه نه، سینمای جهان فیلم های کلاسیکش همه 35 میلیمتری هستن، در نتیجه چون نمیشه در فضای باز فیلم های 35 میلیمتری رو اکران کرد، این بخش اصلا حذف میشه و خب این یکی از بخش های مهم فستیوال برلین هست.
میدونی که به لحاظ دیجیتالی تبدیل کردن این فیلم های 35 میلیمتری به نسخه های دیجیتالی مثلا حالا اون هارد دیسک هایی که همکنون در بازار موجوده و به ویدیو پروژکتورهای جدید سینما ها، سالن های سینما همخوانی داره که ما اصطلاحاً بهش میگیم DCP، و عرضم به خدمتت که هزینه تبدیل این قضیه کمتر از هزینه تولید یک فیلم میتونه نباشه و به خاطر همینه که در واقع امکانش خیلی پایین میاد این کار، یعنی هم زمان طولانی رو میبره هم هزینه بره.
حالا به هر حال این بخش که اصلا حذف میشه و این همونطور که گفتم یکی از بخش‌های مهم برلیناله هست هر سال، ولی خب یادمون نرفته که امسال از ایران قراره که فیلم قصیده گاو سفید ساخته بهتاش صنایع‌ها در بخش مسابقه اصلی فستیوال برلین حضور داشته باشه، بنابراین برای ما شاید یه جورایی مهم باشه که بدونیم این فستیوال به چه شکل و شمایلی قراره که برگزار بشه. من نمیدونم ما وقت داریم یا من ادامه بدم.
یه خبر دیگه وقتی
یه خبر دیگه واسه اینکه اسم گلشیفت رو آوردیم، خب نمیشه.
آره خب اصلا نمیشه، اصلا امکان نداره.
در اینستاگرام شخصی خودش گلشیفت فرهانی روز کارگر رو تبریک گفته با تصاویری از خودش و اعلام کرده که روز کارگر در خانواده ما روز مهمی بوده و هست. 11 یا 12 اردیبهشت که مصادف میشه با اول ماه می، روز جهانی کارگر، به تمامی کارگران سخت‌کوش مبارک. دنیای کرونا بدون شعر و موسیقی و ادبیات، فیلم و هنر و فرهنگ برای بسیاری دنیای طاقت فرسایی می بود. خوشحالم که جزئی از خانواده فرهنگ و هنر، کارگری سخت کوش در خدمت مردم در این زمان استثنایی بودم. روز کارگران فرهنگ و هنر هم مبارک.
دم دختر سینمای ایران گرم.
بله، و خودش رو کارگر فرهنگ و هنر می دونه. خب من خبرهای دیگه هم یه خورده طولانیه و شاید یه ذره زمان بر باشه، اگر زمانمون اجازه نمیده پس نذاریمش برای هفته آینده.
نه، میتونیم که برای هفته آینده راجبش صحبت بکنیم. بسیار از تو ممنونم، خیلی برنامه جذابی بود، خصوصا که حضور گلشیفته با اون متن و کپشن بسیار زیباش و همینطور آقای فرهادی که اصلا برنامه کیوسک بدون ایشون برنامه کیوسک نمیشه در واقع در جریان بود. ممنونم از تو پونه جان. میریم به اتفاق از گروه پالت، نام ترانه رو خودت بگو.
با من خیال کن.
با من خیال کن رو میشنویم و به ادامه برنامه ها میپردازیم.
خیلی ممنون. هفته خوبی داشته باشین. خداحافظ.
با من خیال کن که نشستی کنار من، تو قصه گفتی من قصه خواندم. با من خیال کن شب از سر گذشت و رفت، بیدار مانده ای بیدار ماندم. انزوای کوچه یکی ساز میزند، با من خیال کن که به آواز رفته ای. با من خیال کن که به پلهای اصفهان، با من خیال کن که به شیراز رفته ای. با من خیال کن که به گیلان خانت، سبز و کبود و سرخ جنگل دمیده است، در کوچه های سرد و پریشان این دیار، دستی به دست یار امشب رسیده است. چهای شهر صدای نازلی سر بهار، با من خیال کن زمستان شکست و رفت.